ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 11 آبان 1403. من مهدی طه‌پاس هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 20مین کافه فردا رو بر روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. آقای سعیدی، برنامه 20م، نمرمون هم 20، یعنی
والا من که کوچیکتر از اینی هستم که به خودم نمره بدم، شنونده‌های عزیزمون باید بگم، ولی اجازه بده مهدی که من همین اول برنامه به اطلاعیه تاریخ مصرف گذشته که هم اکنون به دستم رسیده اشاراتی چند داشته باشم.
جلال نفهمیدم چی شد، ولی شما اشاراتی چند داشته باش ببینیم چی میشه.
اجازه بده من با یه سوال شروع کنم. مهدی تو خرمالو دوست داری؟
من خرمالو ببین بعدم نمیاد، باش کنار میام. اون اطلاعیه چی شد؟
همین دیگه، ببین دانشگاه امام صادق یه اطلاعیه خرمالویی داده بود.
بله؟
که توش نوشته بود که بسمه تعالی، اولین آیین جمعی خرمالوچینی دوشنبه 7 آبان ساعت 6:30 الی 7:30 همراه با صرف صبحانه برگزار می شود. گفتنی است درآمد حاصل از فروش خرمالوهای امسال جهت کمک به مردم مظلوم غزه و لبنان اهدا خواهد شد.
یعنی قراره برن هم خرمالو بچینن، هم صبونه بخورن، هم به مردم مظلوم غزه و لبنان کمک کنن.
آره، با یه تیر خرمالویی دارن چند تا نشون میزنن دوستان. واقعا میتونم سوال بود چرا ما تو حیات کافه فرد و چهار تا درخت میبینند؟ ما هم از این کارا بکنیم یکم دیگه.
آقا جلال، درخت چی دوست داری بکاریم اون وقت؟
یه چیزی که اونم آلو داشته باشه مثل خرمالو، تا ما هم از دانشگاه امام صادق کم نیاریم. مثلا شفتالو چطوره؟
یعنی ما هم آیین شفتالو چینی برگزار کنیم، بعد اون وقت کمک به کی؟
ببین 100 تا کمان به خودمون کمک کنن. ببین همین تو کافه مثلا میکنیمشون شفتالو ها رو، شفتالو گلاسه ای، شفتالو شیک چیزی بدیم دست ملت.
من میگم که مسئولین بررسی کنن خبر بدن.
مسئولین ببین اینجوری که نمیشه. ببین مسئولین بگی میگن شفتالو ها رو اول میفرستیم بره تو کارگروه شفتالو، آلو و دستاوردها بررسی بشه، بعد از کارگروه میره تو زیرگروه مدیریت شفتالوهای سرگردان. بله. بعد ارجاع داده میشه به کمیسیون پاستاش شفتالو خوربالو. بله. فرصت های کارآفرینی. بعد
ولش اونجا جلال، ببین الان که خوب فکر میکنم خیلی هم خرمالو جواب نمیده. یه سری اصلا اسم خرمالو رو هم جلوشون بیاری میفتن دنبالت چون بعدشون میاد.
خب بعدشون بیاد ما که خوشمون میاد. الان خانم ملینا شما چی نظرتون چیه در مورد خرمالو؟ شما از خرمالو خوشتون میاد؟
نمیدانم، اطلاعی ندارم.
آقای شهرام جان شما چی، خرمالو؟
من هم نمیدانم، اطلاعی ندارم.
اینا چرا اینجوریان امروز؟ با یه دسته امام امت طرفیم داریم برنامه اجرا میکنیم. بابا باشه، خودم میخورم همشونو، به هیچ کدومتونم نمیدم.
اخیر صدا و سیما و بعد از کشته شدن نصرالله حسن جان دوباره زمزمه هایی شنیده میشه که واکسیناسیون کرونا باعث شده که اسرائیل بتونه همه ی مردم دنیا رو کدگذاری و تعقیب کنه. شما در این باره چی فکر میکنید؟ لطفاً اگه واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی زدید بهمون بگید که آیا احساس تحت تعقیب بودن دارید؟ یا مثلا الان خودتون رو یه انسان کدگذاری شده توسط اسرائیل میدونید؟ آیا
میدونی؟
واقعا اینجوریه؟
نمیدونی؟
با من خودم توهم داشتم، حالا اینا که گفتید بیشتر توهم زده شدم. یعنی الان منو دارن کنترل میکنن؟ خدایش من گربه نرم دنبالم نمیافتاد تا به حال، ولی از این که الان حس میکنم یکی یه جایی منو داره رصد میکنه و کلیه رفتار و اعمالم رو تحت نظر داره، یه جورایی هم خوشحالم هم ناراحت. بعضی چیزا رو نباید نگاه کنن دیگه، زشته، اونو شخصیه. بی بی چه کار میکنی با ما؟
خب ممنونم که با ما تماس میگیرید. دوستانی هم برای ما کامنت گذاشتن تو کانال تلگراممون، این ور اون ور، دستشون هم درد نکنه. اجازه بدید من یکیشو بخونم. خانم فریبا گفتم والا من فکر نمی کنم که اسرائیل اینقدر بیکار باشه که بخواد مردم دنیا رو کد گذاری کنه. اصلا برای چی باید این کارو بکنه، این همه هزینه کنه؟ اخبار نادرست و متاسفانه شایعات بیمار تو اینترنت زیاده. من و خانواده‌ام واکسن آلمانی آمریکایی زدیم باریکلا و کسی هم ما رو دنبال نکرده.
بله، دوست دیگه هم که اسمش به حروف چینی نوشته شده بود نوشته که بله که احساس کدگذاری میشه، واکسن برکت زدم و مرتب حس میکنم تحت تعقیبم. حالا کی تعقیب میکنه، اسرائیل یا اسرائیل؟ نمیدونم، چون بقیه به دیار فانی رفتن و پیام هم ندادن که طرف کی بود. خب دوستان حتما یادتونه که توی اوج دوران کرونا که خیلی از هموطنانمون داشتن با اون ویروس خطرناک دست و پنجه نرم میکردن، یه آقای اومد در مورد واکسن این حرفا رو زد.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
عجب. بله ظاهرا ایشون به تنها کسی که خوشبین بود ستاد نمیدونم چی امام بود که داشت آب مقطر برکت رو میساخت اون موقع، و به همین دلیل هم نتیجه گرفت از این حرفاش که
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
بله، ولی دوستان فکر نکنید که این توهم توطئه‌هایی که از جانب فرد اول حکومت به جامعه تزریق می‌شد تموم شده.
تمام نشده که هیچ، تازه داره در یه ابعاد جدید باز تولید هم میشه تو صدا و سیما.
اسرائیل از طریق واکسن‌های کرونایی که قبلاً زده شده میتونه متوجه بشه که افراد کجا حضور دارن و در واقع یه جورایی آدم‌ها رو کدگذاری کرده، مردم دنیا رو به این وسیله. چقدر صحت داره این موضوع و چقدر میشه بهش توجه کرد؟
همه امیدمون این بود که کارشناس برنامه حداقل یه جواب منطقی بده به این قضیه که بشنویم حرفاشو.
این ادعا میتواند درست باشه. چرا؟ چون امروز ما میبینیم در بحث بیولوژی و دستکاری سلولی که داره اتفاق میفته میتوانه خیلی از اتفاقات که یک زمانی غیر ممکن بود رو ممکن بکنه.
خب الان سوالی که پیش میاد اینه که یعنی مثلا اسرائیل هنیه رو یا حسن نصرالله رو از روی واکسن کروناشون پیدا کرد و زد؟ یعنی اینا همچین ادعایی دارن؟
و در این صورت خب چرا این برادرای جبهه مقاومت اون موقع رفتن واکسن آمریکایی زدن؟
اونم واکسن آمریکایی که اسرائیل رفته وسط اون هیروویر توش نفوذ کرده و یه چیزایی نمیدونم چجوری توش وارد کرده که بتونه همه مردم دنیا رو به قول این خانومه کدگذاری کنه.
آیه سعیدی الان یعنی ما کدگذاری شده ایم؟
ما که تکلیفمون معلومه، ما خود کدیم. مثلا مهد جون دقت کن، دقت. من ولی نگران بقیه مردم دنیا هستم.
یعنی از این نظر که همه مردم الان تحت تعقیب اسرائیلن تو دنیا؟
آره دیگه، چون خود شرکت فایزر میگه ما به 181 کشور واکسن دادیم دیگه.
یعنی از 206 کشور تو 181شون مردم تحت تعقیب اسرائیل.
حالا تازه واکسن دیگه هم هستن، مدرنا بود، نمیدونم آسترازنکا بود، کلی واکسن دیگه هم بود دیگه. واقعا یعنی اسرائیل رفته بود با همه اینا بسته بود
بابا. خیلی اطلاعات نابی دارن اینا تو صدا و سیما. حالا واکسن که هیچی، الان یعنی اونایی که از متد پیشرفته تری مثل روغن بنفشه و اینا استفاده کردن چی؟
با توجه به این که اون موقع جمهوری اسلامی ایران بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده روغن بنفشه بود، فکر کنم که الان نظام آمار همشون رو داره. واو.
ببین جلال من یه ذره گیج شدم. چه جوری آخه؟ ببین روغن بنفشه آخه یه جور دیگه مصرف میشد.
ببین خب من که کاشفش نیستم، اجازه بده ببینیم کاشفش چی داره میگه.
بله روغن بنفشه هم چه خاصیتی داره، خیلی فواید داره. فرماید دهن اللیل به خصوص در شب روغن مالی کنید. روغن مالی در شب میگه یجری فی العروق، وارد بدن میشه و در رگهای خونی جریان پیدا میکنه. یجری فی العروق و یفتح السدد، رگهای بسته شده را باز میکنه.
عجب.
ببین برای کرونا البته یه مدل دیگه بود، با روغن مالی مشکل حل نمیشد.
آقای طاهباز دنبال چی هستی شما؟
دنبال کشف حقیقت.
الان مسئله اینه که همه بنفشه‌ای هم تحت تعقیبن. مالیدنی و خوردنی یا اونجوری که شما مد نظرت و اینا فرق نمیکنه. شما تقیه کن، اینقدر دنبال جزئیات نباش.
چشم، خب من تقیه میکنم ولی فرق میکنه.
اصلا بیا به جای روغن بنفشه دنبال خود بنفشه بگردی.
بنفشه گل بیرون با مبید ببر چی اهده، و گفتی بی وقت بهارهایم که بر باخنده، گل وارن سبزان سرغاست بابا بنفشه، فصل بهار بم و بیامی دیل بابا سه زنده، از یاد ببردی تو مگر قول و قراره، ده ناز نکن بیامی بر وقت بهاره، از یاد ببردی تو مگر قول و قراره، ده ناز نکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جان مانه، آخه غیر از وفا چی مانه، درم تردیقم نرم می نازنین نزدانه، درم تردیقم نرم می نازنین نزدانه.
من موندانا هستم. این خیلی خبر خوبیه، برای اینکه اینا منظورشون اون واکسن فایزره که تو ایرانم فایزر رو کی زد؟ خامنه ای و خانواده و تمام دوروری ها و جنای برتر و خلاصه کلام دار دسته همه فایزر رو زدن، که حالا بعد از این پیجرها به خواست خدا و پیغمبر این اسرائیلیا از طریق این واکسن فایزر دونه دونه اینا رو میگیرن و میفرستن به بهشت پیش حوریای 400 متریشون. البته این حرفا که همه دروغه، ولی خب حالا ما به حرف اینا میگیم درسته و میان دنبالتون، پس مواظب باشین آقایون.
ممنون ماندانه عزیز که تماس گرفتین و نظر خوبتون رو به ما گفتین. اجازه بدید من یه کامنت دیگه هم بخونم تا بریم سر میز بعدیمون. خانم شیما گفته که اینا احتمالاً منظورشون مسئولینه دیگه، کرکره مغزشون رو کشیدن پایین و دارن مسابقه کی احمق‌تر بازی میکنن، جایزه رو هم میدن به احمق‌ترین. بریم ببینیم که میدونید دوستان که یه پدیده خیلی 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 ناشناخته‌ای در دنیای امروز وجود داره به اسم موبایل. ما اصلا خیلی در جریانش نیستیم. مهدی رفته بر سر میز تکنولوژی با فرید اصلا از این پدیده بسیار ناشناخته رمزگشایی کنه. بریم ببینیم چه خبر اونجا.
حرف زیاد داریم بزنیم آقای
به. سلام آقای فریدخان.
سب کن من میکروفون کافم خرابه.
خب میکروفون کافت رو بذار.
میکروفون کافه رو گذاشتم.
آفرین بهت.
درود بر شما.
درود بر شما.
زنده باد.
بگو ببینیم گوشی چی بخریم.
اتفاقا سوال من از شما.
چه حسن تصادفی.
ببین نمیدونم، من که خب میدونم میخوام چی بخرم اصولا، به خاطر اینکه خیلی سخته برام از دنیای اپل و آیفون و اینا جدا بشم. حالا سراغ اونم میریم بعد. بله. ازم بپرس یادم نره، ولی بین گوشی هایی که خب اندرویدیان، پیکسل گوگل یه چیزایی داره میگه برای پیکسل 10-11، یه سری خبرهایی درس کرده بیرون که اتفاقات قشنگی قراره توش بیفته. آره
گوشی جالبیه کلا این گوشی های گوگل.
ببین از طرف منطقی اگه بخوای نگاه کنی، خب اندروید سیستم عاملیه که اصلا گوگل درستش کرده و اوپن سورس هم هست، برای همین خیلی از شرکت ها میرن سراغش که راحت میتونن کاستومایزش کنن و روی گوشیشون نصب کنن، و همیشه اولین نسخه جدید اندروید خب مسلما میره روی گوشی خودش و بهینه سازی هم میشه خیلی راحت تر برای گوشی که خود شرکت گوگل طراحی میکنه و تولید میکنه. بنابراین آره، من اگر بخوام برم سراغ اندروید میرم همون.
یک دوستی هم داشتیم که خیلی علاقمند بود به گوشی های
بله دوست داشتیم که اصلا نیومده دستش بود.
آره من همیشه دست این دوست عزیزمون
بله
بودم.
یادش بخیر. حالا میگن که قراره توی این سری ده، یعنی پیکسل ده، برن سراغ یک تراشه‌ای که اسمش میشه تنسور G5 که یه کارهای جدیدتر میکنه. باز الان تمرکزشون میره روی تصویر و دوربین و هوش مصنوعی.
تو این فاصله من داشتم چک میکردم ببینم که گوشی پیکسل اصلا در ایران هست یا نه. هستش ولی اونقدر متداول نیست، خارج از ایران هم اونقدر متداول نیست.
آره
طرفدار خاص خودشو داره.
خاص خودشو داره.
دیدم من الان که پیکسل 9 پرو XL 87 میلیون تومان.
باورم نمیشه.
منم همینطور.
یعنی
بله
زیاده.
100 میلیون زمان ما خونه می‌خریدیم.
آقا ما مسخره می‌کردیم که مثلا پراید شده 100 میلیون. الان
4 میلیون من یادم موقعی که ایران.
آره اون که
آه. خب دیگه چی؟
ای بابا. حالا آره ولی یکی از گوشی‌هایی که تو ایران زیاده شیائومیه.
آره گوشی چینی زیاد استفاده میشه. آره. و سامسونگ ها.
شیائومی گوشی جدید معرفی کرده 15 و 15 پرو. حالا علاوه بر اینکه یک رابطه کاربریش جدید میشه و دیگه مثلا خیلی قرار گرفتی پرتی و اینا بشه، اولین گوشیاشه که با این سی پی اس اسنپدراگون 8 الیت میاد که میگن که سرعت گوشی رو خیلی میبره بالاتر و میتونی انتظار داشته باشیم که این اپلیکیشن رو میخواد باز بکنه 45% سریعتر از نسل قبلیشه. و حالا چیزی که من میدیدم جالب بود توی شیائومی 15 نه پرو این گزینه‌های رنگیشه، میگن حالا علاوه بر اون رنگ‌های سیاه و سفید و سبز و بنفش و نقره‌ای 40 تا رنگ مختلف داره.
40 تا رنگ؟
40 تا
رنگ؟ کلا 40 تا رنگ داریم؟
نمیدونم یعنی چه جوری میشه
دیگه.
من که اینقدر جورابای رنگی دارم 40 تا جوراب رنگی
نمیشه.
ندارم.
نمیشه واقعا.
آره خیلی عجیبه. شیائومی 15 پرو هم میگن که 3 تا دوربین داره، 3 تا دوربین 5 مگاپیکسلی که حالا واید و اوترا واید و این زوم 5 برابری و ایناست.
آره. یه قیمت بدم این وسط.
قیمت بده چند؟
قیمتت بگم که مثلا شیائومی 13 پرو پلاس 5G 22 تومن. قیمتش خیلی پایین‌تر از
آره نسبت به اون
چیزایی که میگم.
14 ها؟
ندیدم به چشم نخورد.
چون الان دارم 15 رو معرفی میکنن.
14 نیومده هنوز شاید تو ایران، نمیدونم. الان من اینجا هر چی نگاه میکنم 14 نمیبینم. مثلا 12 میبینم، 12 تومن. و همینا.
اتفاق دیگه که افتاده اینه که حالا بریم سراغ بحث زیبایی اپل. دیروز گوشیمون آپدیت شد، گفتن که سیریت دیگه الان مثلا هوشیار شد و دیگه مثل قدیم خنگ نیست و این حرفا. یه سری اتفاقای باحال توش افتاده. یه قابلیتی که اتفاقا قبلا توی گوشی‌های دیگه هم بود، مخصوصا توی پیکسل گوگل، این ایمیج کلین اپ که مثلا شما یه عکس میگیری، مخصوصا توی جاهای توریستی هم که دیگه الان خیلی به درد میخوره، مثلا میای وای میسی یه جای عکس بگیری پشت سرت یه 300 تا آدم دیگه هم هستن یا یکی میاد رد میشه عکس تو خراب میکنه، میتونی اونو انتخاب کنی توی اون عکس دورش خط بکشی اونو برای تر و تمیز درش میاره دیگه عکس میشه تو میمونی اون.
من توی توییتر دیدم که یه سری از خانوما یه عکسی میذارن بعد میگن میشه اونو حذفش بکنین، بعد یه سری کاربر هستن اونجا که به صورت
داوطلبانه فتوشاپ رو استاد میکنه،
علاقه این کار انجام میده.
خب دیگه الان بازار اونا کساد میشه دیگه، میتونن برن سراغ گوشیشون و این کار رو انجام بدن. خیلی قابلیت زیاده. میخوام سریع بگم،
سریع بگو بریم سراغ اون داستان رجیستری آیفون تو ایران.
اوه 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 راست میگی، این قصه هم قصه عجیب غریب بود. ستار هاشمی اومد یه توییتی زد،
وزیر ارتباطات،
بله اومد توییت زد که آقا مشکل رجیستری آیفون با تدبیر فلان و اینا حل شد و دیگه ما به زودی میگیم که چجوری میتونین گوشی رو رجیستر کنید. و هنوزم ما نمیدونیم که داستان چه شکلیه این واردات آیفون. آره گفته که جزئیات و آیین نامه‌شو مرتبط با این واردات آیفون در کوتاه در این زمان ممکن اعلام خواهد شد.
حالا خدارو شکر مشکل حل شد دیگه. الان آیفون
هر موقع میگن کوتاه در این زمان ممکن، ما یکم باید بترسیم. حالا از اون طرف میگن که این باز شده، رفتن موتورولا رو بستن.
آخ اون چیه؟
گفتم موتورولا نه. نمیدونم، هرچی هم سرچ میکنم که دلیلش چیه نمیفهمم. تنها چیزی که من یادم میاد اینه که قبلا یه سری از این نماینده های مجلس رفته بودن گفته بودن که آقا موتورولا رو وارد نکنید، سر اون جریانات پیجرا
و آره. اینا
که و ها یه قابلیتی بذار بگم اینو رو دلم مونده، یه اتفاق خوبی که با این آپدیت iOS 18 و 11 اومد برای این ساعت هاست و ابزارهای دیگه اپل و همچنین این داستان ایرپاد پرو، که این ایرپاد ها میگن که الان کمک میکنه به کسایی که مشکل شنوایی دارن، شما میتونی الان برید توی تنظیماتش و این یه تستی میکنه که ببینه تو چقدر مشکل داری و میتونه به عنوان یک سمعک به تو کمک بکنه. این خیلی اتفاق
ببین بیا بریم بقیهش تو را برام بگو.
آره خیلی زیاد. ببین یه چیز دیگه هم هست، این یکی عالیه، این خواب که میری تو خواب دیدی مثلا خورناس و اینا، این بیماری دیگه، اینو میگه آقا من شبو تشخیص میدم.
ما بریم اون برا بیبریم خوش بریم
میریزه دوستان. هوش مصنوعی بومی سازی شده داره میریزه. آخر رئیس پلیس راهور تهران برگشته گفته قصد داریم از هوش مصنوعی برای کنترل و مدیریت بهتر ترافیک تهران استفاده کنیم و در حال انجام مطالعات این طرح هستیم. اینجاست که عزیزان باید بگیم یا جد بزرگوار، شما فکر کن الان یه مش بچه بسیجی سهمیه ایمامیه این شستن دارن روی طرح کنترل ترافیک تهران با استفاده از هوش مصنوعی کار میکنن. آخه لامصبا اگه بخواد با مدد از هوش مصنوعی ترافیک درست کردنتونم مثل واکسن درست کردن و موشک ساختن و خودروسازی و جاده سازی و ساختمون سازی و اینا و باقی نابغه بازیاتون باشه که واقعا فکر کنم بعد از اجرای شدن این طرح موجی از مهاجرت از تهران را بیفته، مردم از دست هوش مصنوعیتون فرار کنن بزنن به کوه بیابون. بعد ایشون تازه در ادامه توضیح داده که قصد داریم شهروندان با وارد کردن مبدأ و مقصد خود در این درگاه از اطلاعات طول مسیر با خبر شوند. یکی نیست به ایشون بگه که اخوی برادر حاجی سردار سرنگ هر چی هستی، آقا وارد کردن مبدأ و مقصد در درگاه و اطلاع پیدا کردن از ترافیک الان برای شما دستاورد، واقعا اونم با مدد از هوش مصنوعی میخواین این کارا رو بکنین؟ شما آیا با پدیده‌های عجیب و واقعی مثل نقشه گوگل یا مثلا ویز آشنا هستید دوستان؟ خب اینا که همین الانم هستن، اگه شما فیلترتون رو بردارید از روشون سرعت اینترنت هم عادی کنید، مردم میتونن به بهترین کیفیت ازشون استفاده کنن. آها راستی حواسم نبود، البته گوگل و ویز و اینا که همش دست اسرائیله و اگه مثلا یکی بخواد بره نمیدونم واسه مثلا بچه‌ش پوشک بخره یا آدرس پوشک فروشی رو بزنه تو ویز، بعد میره تو مغازه میبینه ای دل غافل نتانیاهو اونجا منتظرش وایساده. بابا ول کنید، شما نمیخواد دیگه هوش مصنوعی مون کنید دیگه. از آقای چمران رئیس شورای شهر تهران یاد بگیرید که گفته آلودگی هوا درد همیشگی و مشکل شهر تهران است. امیدواریم خدا کمک کند که به آن شدت تکرار نشود امسال. میبینید این بزرگوار تخصصش اینه که به جای کارهای علمی و اصولی و مدیریتی و اینه که واسهش داره حقوق میگیره، وایس دعا بخونه از خدا خواهش کنه که هوا آلوده نشه امسال. روش مصنوعی شما حرفشم بده به خدا. دوستان خبر کوتاه و البته در نوع خودش عجیب بود. اجازه بدید من ادا مجری ها رو براتون در بیارم یکم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی، زهرا سادات مشیر استخاره همسر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را به عنوان عضو ستاد ملی زن و خانواده منصوب کرد. بله دوستان اینجوریه، خانم زهرا سادات مشیر استخاره که میشه زهرا قالیباف هم صداش کرد، در دولت آقای پزشکیان و با امضای ایشون پست گرفته، اونم چی؟ عضو ستاد ملی زن و خانواده. البته اوشون یعنی خانم استخاره مامان ایشونن دیگه.
و من احساس میکنم که این دروغا به خاطر این گفته شد که توی هیچ حوزه‌ای شاید راجب بابام نتونن حرفایی بزنن که اینطوری مشتری داشته باشه و خب حمله کردن به خانوادهش.
این خانم استخاره زمانی که همسرشون آقای قالیباف شهردار تهران بود، به طور کاملا خودجوش عضو هیئت مدیره یه خیریه‌ای بود که شهرداری تهران هم به طور کاملا خودجوش هی به این خیریه پول تزریق میکرد. کار خیلی بوده. البته میدونید که خود قالیباف اینا تو خونه انقدر وضع مالیشون بده، انقدر وضع مالیشون بده، انقدر فقیرن که در یخچالشونو که باز میکنی فقط سوز میاد از توش بیرون.
و واقعا هر موقع در یخچالمون رو میخوایم وای کنیم نگرانیم که یخچالمون خلاصه چیزی داره یا نداره بذاریم جلو نبا.
آخه آخه، یعنی من فکر کنم نوه خانم استخاره و این قالیباف اینا اصلا میاد خونه پدر بزرگ مادر بزرگش سوء تغذیه میگیره، میگه مامان منو بعدا ببخ خونمون، این پدر مادرت انقدر علیوار زندگی میکنن، انقدر نون رو میزنن تو نمک میخورن که من دیگه مردم از گشنگی، رشتم اصلا مختل شده، دارم تحلیل میرم، منو ببر از اینجا. پس دوستان به نظرم شما هم با توجه به این شغل جدید خانم استخاره خیلی مته به خشخاش نذارین. اینا میخوان یه درآمدی آب باریکه چیزی تو زندگی این خانواده فقیر باشه که جلوی نوهشون یه وقت شرمنده نشن. اون قضیه سیسمونی و اینا رو هم اگه من دوباره مطرح کنم فکر کنم مریم خانم دخترشون دوباره ناراحت میشه، میاد میگه
و صرفا به خاطر اینه که تو دختر آقای قالیبافی، من نمیدونم این جرمه.
نه مریم جون شما خودتو ناراحت نکن، اصلا این که ما دختر آقای قالیباف نیستیم جرمه، شما و مام بابا و آق داداشو همه گلین. آره بابا. آیت الله جوادی آملی داره میریزه عزیزان. ایشون خب میدونید که عالم ربانی و اینایی هستن تو نظام و اصلا اگه الان ما میدونیم که فلزاتی مثل جیوه و مس یه رابطه مشکوکی با هم دارن، مرهون مجاهدت های علمی ایشونه.
یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه در خدمت حضرت از بازار مسگرا عبور میکردن، به امام صادق عرض کرد این مس اصلش چیه؟ فرمود مس اون مواد اصلش نقره است. اینا دیر بهش رسیدن، نتونستن اصلاح کنن، نتونستن تصفیه کنن، زمین ای رو فاسد کرده شده مس.
بعد یعنی به نقره بی توجهی کنی، جلوی دیگران خرابش کنی، تحقیرش کنی، مس میشه دوستان. تمام شد رفت. حالا این عالم ربانی جدیدن برگشته یه سری بد و بیراه هم به آمریکا گفته و در توجیه حرفهاش هم فرموده که ما مردم ایران هم تاریخ داریم هم جغرافیا، ولی آمریکا تاریخ دارد اما جغرافیا ندارد. من راستش خیلی به این جمله عالم ربانیمون فکر کردم، ولی دوستان آخه چجوری میشه؟ ببین اگه میگفت مثلا جغرافی داره آمریکا ولی تاریخ نداره میفهمیدیم، خب میگفتیم منظورش اینه که آمریکا تازه 2300 سال پیش تشکیل شده تاریخ نداره، ولی چجوری میشه یه کشوری جغرافی نداشته باشه؟ خب درسای دیگه چی جناب ربانی؟ ریاضی داره آمریکا، شیمی، زیست، قرآن، املا و انشا و ورزش و اینا زنگ آخراشون چی معلم نمیاد زودتر تعدیلشون میکنن برن خونه؟ آمریکا واقعا کشور عجیبیه دوستان. در حالی که از نظر این علمای ما این آمریکا در حال فروپاشیه و براش تولیدات هنری فرهنگی فاخر این مدلی تولید میکنن،
آمریکای کثافت، آمریکای کثافت، صدام بی‌لیاقت، گربه پرید روی بام،
و حیوانکی آمریکا از دست اینا رفته اون ته دنیا قایم شده و میترسه با ایران روبرو بشه.
من به شما بگم امروز اگر ای جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن، خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاید یه جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن.
با همه این تفاصیل که زدن اینقدر بلا ملا سر آمریکا آوردن، ولی بازم بلکنش نیستن. الان هم عالم ربانیشون گیر داده میگه آمریکا جغرافیا نداره. یعنی اصلا فکر کنم تو دنیای اینا آمریکا یه آیدی فیک اصلا وجود خارجی هم نداره، فقط میاد زیر پستای نظام مقدس فوش و بعد بیرا میده و میره. ای بابا ای بابا، بیچاره آمریکا، به چه روزی افتادی آمریکا؟
الان شده مسئله روز دنیا، دارن انتخاب میکنن، میگن آمریکا ایران، منحنی آمریکا رو به پایین، ایران رو به بالاست، چه خواهد شد آینده؟
شیطونه میگه همون منحنی رو به بالاشو بگیرم لوله کنم بکنم تو چشم خودم. گرفتاری شدیم به خدا از دست اینا، به خودمون هم داریم آسیب میرسونیم.
یه هرچی میخوام میریزنم، داروی تو زده، میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه، بازم میریزه برام، هرچی عواصمون میخوام میریزه الان، باز دوتا خط میگم میریزه پرام، میریزه برام، میریزه برام، باز خالی میشه، بازم میریزه برام.
خب ممنون که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید. ساعت 11:30 به وقت ایران، 9 به وقت اروپای مرکزی. دیگه برنامه صبح زودا شدیم برای اروپایی ها، اونایی که زنده گوش میکنن شدیم سلام اروپا، سلام صبح بخیر اروپا و از این حرفا. اینم بگم که توی کانال تلگرام کافه فردا، کافه فردا دوتا آخرش که حالا بعد بلینا میاد دقیق تر آدرسشو میگه، داره برنامه به صورت زنده پخش میشه. شهرام یه چیزی رو کرد توی یه چیزی که اینجوری شد داره پخش میشه لایو و این حرفا، مستقیم از استودیوی کافه فردا. و اونجا من این توضیح هم بدم که تو کانالمون ما برنامه کامل رو که میذاریم، سوالمونه که میذاریم، تازه تیک تیکای برنامه، تمام میزا، تمام مطالبی که ارائه میشه خدمتتون به صورت تفکیک شده و جدا جدا هست، از جمله میز پادکست که الان مهدی رفته با شهریار بهش رسیدگی کنه و گفتم بعدن تیک تیکاشون هم میتونید توی کانال تلگرام اون ببینید. بریم ببینیم چه خبر اونجا.
خب آقا شهریار بشینیم اینجا و ببینیم که دنیا دست کیه. اپیزودهای بله. تازه پادکست ها.
بله درست میفرمایید. خب از با یه عرق شروع کنیم، عرق کاسنی. البته وقت نداریم، من میگم شنونده ها بیان درباره عرق کاسنی و مزایا و معایای بهش که نداره البته برامون بنویسن، ولی
برامون بگن
بنویسن.
خب
که
عرق کاسنی هم ما به منمون اضافه میکنیم، بگو اضافه کنیم. چه خبره؟
چه خبره؟ بزنین شروع کنیم
عرق کاسنی رو بگو عزیز من.
نه اون
نمیدونی چه خبره،
حالا اونو بعدن درباره صحبت باش. عرض کنم خدمت شما که بذارید یه جشن تولد شروع کنیم. یکی از پادکست های ما الان یک ساله میشه.
چه پادکستی؟ پادکست
بفرمایید
سینما سانسور. کاری هست
آقای مهدی تاهم. بله آهنگ تولد مبارک میزنیم.
نه
عزیزم
بگو نه ولش کن. خب
عرض کنم خدمت شما که سینما سانسور یه ساله شده.
بله خیلی متشکرم.
یکی از پادکست های پرشنونده ماست.
امیدوارم که
تعارف میگم
اینطوری بوده باشه.
میتونید برید تو کست باکس ببینید و رشد خیلی خوبی داشته. موضوع خیلی استثنایی داره. ببین من به جرات میتونم بگم این موضوع تو ایران تو پادکست کار نشده. اونم این که بیان ببینن چه فیلم هایی توقیف شده، چه فیلم هایی سانسور شدید شدن که اصلا نتونستن بلند شدن از سر جاشون. این به صورت پادکست کار نشده واقعا و واقعا تبریک میگم به
خیلی متشکرم. سعی کردیم که توی سینما سانسور هم این که ثبت بکنیم گوشه های از تاریخ سینمای ایران رو و همین که تا حد توان جذاب باشه برای مخاطب.
بله،
این اپیزود یک سالگی اختصاص داره به ناصر ملک‌مطیع.
به به
به بهانه یکی از فیلم هایی که بعد از انقلاب بازی کرد، فیلم نقشه‌نگار، فیلمی بود که سال 92 ساخته شد و آقای ملک‌مطیع بعد از 30 سال جلوی دوربین رفت و فیلم توقیف شد، اما تونستش که بالاخره اکران بشه و حالا حواشی متعددی هم راجع به خود ناصر ملک‌مطیع و داستان هایی که بعد انقلاب براش پیش اومد هم خود این فیلم خلاصه گفتم تو این اپیزود.
خیلی جالب، خیلی دوست داشتم بشنوین.
و یه بخشی هم الان اگه موافق باشی بشنویم از صحبت‌های آقای ناصر ملک‌مطیع که راضی نمی‌شده توی این فیلم بازی بکنه و با کارگردانش یه صحبت‌هایی می‌کنن و تعریف می‌کنن که چی شد که اصلا توی این فیلم بازی کرد.
من تا اون روز که اومدم سر صحنه شما، مثلا سر صحنه فیلم برداری نرفتم.
من تا اینجاشو برای مخاطبین بگم، برای بیننده. من زمانی که تو پیش تولید فیلم نقشه نگار بودم، یک کاراکتری داشتیم به اسم عمو توی اون فیلم نامه. یه دفعه ناخودآگاه به ذهنم رسید که چقدر آقای ملک‌مطیع میتونه به این نقش کمک کنه. من شماره موبایل آقای ملک‌مطیع رو گرفتم و دو سه روز دیگه من هی زنگ میزدم، آقای ملک‌مطیع جواب نمیدادن. خلاصه من اینقدر زنگ زدم، نمیدونم یادتون هست نه، یه روز ظهر ساعت تقریبا 12:30 اینا بود، اینقدر موبایل آقای ملک‌مطیع رو گرفتم تا گوشی رو برداشت. گفتم آقای ملک‌مطیع، من علی عطشانی هستم و یه فیلم دارم میسازم و میخوام که شما بازی کنید. یادتونه به من چی گفتی؟ به من گفت که پسرم، من نمیخوام بازی کنم.
خب بریم سراغ بعدی.
بله بعدی راجبه، قبلش که بگم ببین، احتمالاً که شنیدی درباره تات‌ها یا زبان تاتی شنیدی مهدی؟
بله.
خب این یه زبانی خیلی ها میگن که ما تات زبان هستیم فلان و ما دربارش در دینگو صحبت کردیم، اما یه چیز جالبی در این اپیزود دینگو داریم، اونم اینه که در حقیقت ما چیزی به نام قوم تات نداریم، برعکس اون چیزی که خیلی ها میگن. مثلا بابام تات زبانه، ممکنه بگه من تاتم.
خود تاتی بلدی؟
متاسفانه بلد نه. اتفاقا نکته این زبان
تو خونه اینه. پدر با شما تاتی صحبت نمی‌کنه.
نه تاتی می‌کنی، ولی تاتی صحبت نمی‌کنه. مشکل زبان تاتی همینه که ببین این داره از بین میره. پدرها مادرها
همین، شما مقصرشی از من، خانواده سیامی یکی از مقصرین از بین رفتن زبان تاتی.
بله بله، سیامی هم زیادن. بعد جالبه این تاتی،
حالا شما به فرزندان خودت هم بلد نیستی؟
نیستم که یاد بدم. بعد فرزندی ندارم، کجا خودت میندازی تو اصلا کجا کاری؟ ببین ماجرا سر اینه که تاتی خب آخه تو چند منطقه هست و ما تو خود ایران هم تاتای مختلف داریم، در زنجان، تاکستان، این تات تاتای مثلا تالش سمت گیلان، بابای من اون سمت ها هست و تاتای مختلف داریم، اینا لهجه هاش هم با هم فرق میکنه. ولی در این اپیزود ما یه سری تاتا رو معرفی میکنیم در دینگو که اصلا نشنیدیم، اینا تو قفقازن، اصلا زبانشون کلن با تاتای این ور فرق میکنه و تحت تاثیر ترکی، آذربایجانی، تحت تاثیر
شبیه چه زبانی تاتی؟
تاتی ایران، اینی که در داخل ایرانه، میتونم بگم ببین یه ذره میتونی بگی این گیلکی تالشی شبیه اینه.
بعد تو این پادکست نمونه این زبانم پخش میکنه.
نه این فقط در مورد تاتای قفقازه، یه اپیزود دیگه مفصل در مورد تاتای داخل ایران خواهیم داشت و میبینیم چرا. ولی در این پادکست شما میشنوید چرا به اون تاتای قفقاز که تاتی در اصل نیستن میگن تات.
بله.
و اصلا چه فرقی بین
نمونه زبان ولی توی این اپیزود هست یا نه؟
بله بله، ما همیشه نمونه زبان داریم.
این
بدون نمونه ما جنس
نمیشه. الان این بخشی که میخوایم بشنویم توش نمونه داره یا نداره؟
این داره توضیح میده که چرا به اونها میگفتن تات. برین گوش کنی، خیلی نمونه‌های جالبی بشنبیم. داره البته بشنبیم. توی خود اپیزود
بشنویم. دینگو کاری است
مانی پارسا
و خود شما.
بله من کنارشون شاگردیم.
وقتی یک روستاهایی که زبانه قدیمیه حالا تو منطقه ما ایرانی رو صحبت میکردن، چه حالا پارتی ادامه پارتی بوده باشه، چه ادامه مادی، چه ادامه خود فارسی که در قفقازه، وقتی اینا در محاصره ایلای بزرگ ترک قرار میگرفتن، یواش یواش به اینا گفته میشد شما تاتین. بعد اینا هم از قدیم میگفتن مثلا من اشتهاردی هستم، من مثلا رودباری هستم، هر کی گویش و محل خودش رجوع میکرد، هویتش اینجوری بود. بعدن خاطر اینکه اطرافشون ترک زبان زیاد شد، یواش یواش گفتن خب پس به ما میگن تات، ما تات هستیم. بگن ما حکیم پرسیم میگن ما تاتیم، ولی هویت قومیتی نداشته. از قدیم. حالا در دوره جدید شاید احساسی پیدا شده باشه بعضی بگن ما قوم تات و اینا که در نوشته هاشون، ولی در اصل نبوده اینجور.
خورشیدو دزدیدم، خورشیدو دزدیدم، فقط واسه تو گذاشتم تو جیبم، تا بزنم به موهات، فردا بزنم به موهات. خورشیدو دزدیدم، فردا میزنم به موهات. میتاب نور از تار موت، میاد چه زود فردای خوب، به روزای سر، به فصلای زر. فردا که شد پشت کن و بر نگرد.
خب آقای سعیدی، در این روزهای پاییزی شما دلت برای چیزی تنگ نمیشه؟
دروغ نگم، من واقعا دلم برای شهید هلیکوپتر ابراهیم رئیسی تنگ میشه.
جدی میگی؟ من گفتم الان دو سه بیت شعر عاشقانه پاییزی برامون میخونی آقا جلال.
شعر بخونم یعنی الان؟
بله بخون اگه چیزی داری آماده.
بذار به یاد چیز یه بفرم. حال عجیب و یه مرد غریب و یه پرواز تو ابر و سقوطی محال و رئیسی کجایی، دقیقاً کجایی، کجایی تو بی من، تو بی من کجایی.
ولی دوستان حالا جلال دلش تنگ ایشونه، ولی بعضی هم توی صدا و سیما هنوز دلشون تنگ یک دلیل درست و حسابیه برای علت سقوط رئیسی.
با توجه به اتفاقات اخیر منطقه و بحث محور مقاومت و فعالیت‌های موذیانه رژیم، این گزاره باز مطرح شده که آیا این اتفاقی که برای بالگرد رئیس جمهور بوده از جنس مثلا من مطلعم از وضعیت اخبار مثلا ستاد کل یا بیانیه شورای عالی امنیت ملی اینا رو مطلع کردم، ولی خب می‌خوام بدونم که این احتمالا هنوز واقعا قابل بررسیه که اسرائیل دستی داشته در این اتفاق.
از دست این اسرائیل که این روزا همه جا دستش هست. گوش کنیم به پاسخ کارشناس مربوطه.
در مورد موضوع بالگرد، تدبیر نظام این بود که ستاد کل نیروهای مسلح متولی بررسی بشه، حالا با سازمان قضایی نیروهای مسلح و دستگاه‌های دیگه، و سه تا اطلاعیه دادن. این اطلاعیه‌ها در واقع تکلیف رو مشخص کرده، اگرچه ممکنه در مقام کارشناسی حرف‌هایی باشه که به راحتی هم قابل رد کردن.
عجب. متی شعر بخونم دوباره؟
بخون. شعرم کل برنامه شده شعر خونی شما، بفرمایید.
یه بالگرد خسته، نظامی شکسته، یه تدبیر بسته، یه حرفاوی رد، و رئیسی کجایی، دقیقاً کجایی.
باش آقا باش. خب چیکار کنیم حالا؟ الان ظاهراً در این مورد یه حرفایی توی حکومت و نظام هست که انگار خیلی ها میدوننشون ولی نمیگنشون.
آخه عجیب بود دیگه، کی باورش میشه از بین سه تا هلیکوپتر اصلی ترینش سقوط کنه، اون دو تا هلیکوپتر دیگه صحیح و سالم برن برسن به مقصد، ولی اون یکی اصلا گم بشه تو ابرو.
خلبانش هم که میگفتن که خیلی خوب بوده و اصلا ایشون بوده که به بقیه اعلام کرده بریم بالای ابرا. میگم شاید یکی توی اون هلیکوپتر پیجری چیزی داشته.
آره خب اون موقع هنوز پیجرای حزب الله نترکیده بود و هنوز باورمون نمیشد، ولی الان که اون اتفاق افتاده دیگه میدونیم هر چیزی میتونه منفجر بشه مگه اینکه خلافی سر
بله بشه. ولی اگه پیجر داشتن حداقل امیر عبداللهیان که به چند تا زبان مسلط بود میتونست از یه جایی به یه زبانی درخواست کمک کنه.
الحکومت العراقیه قدموا آلاف الشهداء على طریق الاستقلال و مكافحه الارهاب و رغم ذلك ارتكبت الحکومه الامریکیه جریمه کبرى.
ببین اینا رو من شنیدم یاد این افتادم.
مثلا مشاهده کرام فی کل مکان، انت ایرانیم، هممون تو ایرانیم، میخواد تکلم کنه فی سید السلطانی بن اسم بابا چی؟
بابا باش نرفته که با خونه بادش زر بچهش
بن خانه باده تول اونجاست استمرت ماشین اوتوبیل ایرا فرد که على تیارت تیور
در این حد عربی رو منم بلدم، خیالت راحت باشه میت، اگه جایی خواستیم سقوط کنی من درخواست کمک کنم.
باریکلا الان تمرینی درخواست کمک کن عمو ببینه.
الکمک الهلب ذالک هلیکوپتر سقوط نزدیک و هما فی جنگل موهوم و ذالک الخرس و الکرک
والباقی الوحوش تحت انهارکم انما سقوط کبرا فی خلدون.
دست درد نکنه آقا جلال، ببین من ترجیح میدم سقوط کنم شما اینجوری از کسی کمک نخواهی.
یا مهدی انت اشتباه از این مشتبه مشبوه ازالک زبان عربی فصیح فی زمان
مضی.
آقا فعین تذهبون یا مهدی ایها الشهرام ایها المدینه.
فخر لا ولا تبالي يبلط بحر كل عيالي من القهر من اللي صبره من اللي صبره من السطر تربك الحضار تلعب لعب تلفت الأنظار كل العدا رابها تحتار مطروخة متخضرة هذا الحلو ما يطولونه تبطوني لا ما يتحدونه وقت الملاقى يهابونه يشعل بكم نار كبرى نار نار كبرى فزوا لها وارفعوا الراية هنكملة والحسن غاية اللي احضرت تقلب المايا كل الحضور يتحرى ما فيك شك ولا ريبة يا قمة العقل والهيبة من زود زينك نمريبة
خب ساعت 11:45 دقیقه به وقت ایران برنامه کافه فردا رو زنده دارین میشنوین. برای تماس با ما میتونید به شناسای @cafe_فردا توی تلگرام پیام صوتی و یا متن بفرستید یا اینکه با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید و البته میتونید به کانال تلگرامی خودتون کانال تلگرام کافه فردا به آدرس کافه فردا با اون دوتا آی آخر مراجعه کنید. ایمیل برنامه ما رو هم که دارین cafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه 1:30 بامداد و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران.
یعنی کی میتونه باشه این وقت صبح؟
بریم ببینیم کی میتونه باشه.
ماندانا هستم دوباره. میخواستم تشکر کنم از برنامه‌تون. خیلی برنامه خوبیه، متنوع، هم آموزنده، هم اخبار رو به گوش ما میرسونین با جوک و خنده. هر هفته منتظر هستم که جمعه بشه و برنامه شما رو گوش بدم. دستون در نکنه، واقعا خسته نباشین و امیدوارم همیشه موفق باشین و برنامه ها رو مثل همیشه بهتر و بهتر بکنین. اون موقعی که آقا فرشید رفت شما گروه اون بودین دیگه، خیلی خورد تو ذوق همه، ولی شما دوباره اون ذوق و شوق و تو قسمت خنده، وگرنه برنامه های دیگه هم که خیلی عالین، تو قسمت خنده برگردوندین برای ما.
ماندان خانم دوباره زنگ زده،
دوباره همون اول برنامه که بله. ببین اینجوریه، زنگای خوب که بزنن مردم ما چند بار پخش میکنیم.
دوباره یعنی زنگ میزنن،
دوباره هم زنگ تا آخر برنامه هم شاید یه ماندانه دیگه داشته باشی. به هر حال مرسی، ممنونم که این همه انرژی میدید. همه تلاش ما اینه که تو این یک ساعت و نیمی که در خدمتتون هستیم دوره هم خوش بگذرونیم.
آره یه چیزم بگیم، توی اروپا و آمریکا و اینا اگر گوش میکنین یه ساعت باید زودتر گوش کنین.
آره.
یعنی ساعت‌ها رو اینجا تغییر دادن، ایران همون سر جای خودشه
برای برنامه زنده. آره میگم برای اروپا شدیم صبح بخیر اروپا هم، ولی برای کسایی هم که مرده گوش میدن که دیگه خب
دیگه
ما از همینجا درود میفرستیم. هموطن درود بر تو.
بله
اومدید به میز مجله. توی تاریخ عکاسی بعضی از تصاویر بیشتر از یه لحظه عادی رو نشون میدن. وقتی لی میلر در وان هیتلر حمام کرد. این عنوان فقط به یه لحظه خاص اشاره نمیکنه، بلکه روایتگر عکسیه که داستانهای عمیق‌تر از جنگ جهانی دوم و پایانش رو به تصویر میکشه. سوال میلیون دلاری ما توی این میز مجله مربوط به این عکسه و میشه اینطوری مطرحش کرد که چطور یه عکس از یه عکاس خبری که داره حمام میکنه تبدیل میشه به یه نماد تصویری برای پایان جنگ؟ کریس وایلی توی مجله نیویورکر رفته سراغ این عکس معروف و از داستان پشت این عکس برامون گفته. داستانی که توش زیبایی و زشتی از یک سو و رستگاری و تراژدی از سوی دیگه دست به دست هم میدن. 3 آوریل 1945 خانم لی میلر، عکاس خبری مجله ووگ بریتانیا، توی وان حمام خونه هیتلر در مونیخ حمام کرد. همون روزی که هیتلر و ایوا بران تو برلین خودکشی کرده بودن. لی میلر یکی از اولین نفراتی بود که وارد اردوگاه تازه آزاد شده داخاو شد، جایی که بعداً توی نامه‌ای به سردبیر ووگ اینطور ازش یاد کرد: فضاهای وسیع و غبارآلودی بود که هزاران پای محکوم در آن قدم زده بودند، پاهایی که از سرما درد گرفته و به سختی حرکت کرده بودند و در نهایت این پاها جز برای بردن صاحبانشان به اتاق مرگ به کار دیگری نیامدند. لیون روز بعد از دیدن صحنه‌های وحشتناک برگشت به آپارتمان هیتلر و همونجا کنار گرد و غبار داخاو که از چکمه‌هاش روی حوله هیتلر نشسته بود، با کمک دیوید شرمن عکاس مجله لایف عکس معروفش توی وان رو گرفت. قبل از این لی بارها سوژه عکاسی شده بود. وقتی تو نیویورک بزرگ می‌شد، پدرش که یه عکاس آماتور بود، کلی عکس برهنه و بی‌پروا ازش گرفته بود. زندگی نامه نویس لی میلر میگه این کار برای اون ناراحت کننده بود، ولی با سبک زندگی عجیب و بوهمیایی پدرش جور در میومد. یه روز لی تو خیابون‌های نیویورک داشت راه میرفت که نزدیک بود با ماشین تصادف کنه. مردی که دستش رو گرفت و کمکش کرد، ناشر مجله ووگ بود. همین تصادف تحول بزرگی رو توی زندگی اون ایجاد کرد و انگار که از دل یه داستان افسانه‌ای اومده باشه، خیلی زود تصویرش روی جلد ووگ رفت و تبدیلش کرد به سوژه عکاسی عکاسان ووگ. اون موقع هنوز کسی نمیدونه سوپر مدل یعنی چی، ولی میشه گفت لی میلر یکی از اولیناشون بود. لی وقتی از جلوی دوربین بودن خسته شد، یهو تصمیم گرفت بره پاریس و با من ری هنرمند و عکاس بزرگ آمریکایی کار کنه. لی تو پاریس علاوه بر اینکه شاگرد من ری بود، به یکی از الهام بخش ترین افراد زندگی اون هم تبدیل شد. لی تقریبا تصادفی وارد حرفه خبرنگاری جنگ شد. اولش عکاس مد بود و برای ووگ بریتانیا کار میکرد، اما وقتی از بمباران لندن عکس‌هایی گرفت که حس وحشت و سنگینی جنگ رو به خوبی نشون میداد، تصمیم گرفت به قلب ماجراها نزدیک‌تر شه، تا اینکه بالاخره سال 1944 تاییدیه خبرنگاری جنگ برای نیروهای آمریکایی رو گرفت و با درخواست ووگ به نورماندی اعزام شد. مقامات فکر میکردن اون کنار پرستارها احساس امنیت بیشتری میکنه. برای همین اولین ماموریتش عکاسی از بیمارستان موقت ارتش آمریکا نزدیک ساحل اوماها بود. بیمارستانی که مخصوص رسیدگی فوری به سربازای مجروح بود و سریعاً اونها رو آماده انتقال به بیمارستانهای مجهزتر میکرد. اما ماموریت دومش به خاطر اشتباه اطلاعاتی به جای منطقه امن، اون رو به وسط یه محاصره کامل برد. از اون روز لی به نماینده ووگ در خط مقدم تبدیل شد، با گزارش‌ها و عکس‌هایی که بی‌پرده و تأثیرگذار بودند. این دوره از زندگی لی میلر توی فیلم سینمایی لی به تصویر کشیده شده، جایی که کیت وینسلت بازیگر معروف نقش لی رو بازی کرده و نشون میده چطور نگاه خاص لی میلر زشتی‌های جنگ رو از دریچه زیباشناسانه ثبت کرد و تصاویر موندگار و تلخ رو از خود به جا گذاشت. جوان 1945 مجله ووگ یه مجموعه عجیب و بیرحمانه از عکس‌های لی در بوخنوالد منتشر کرد و با تیتر باور کنید همه رو شوکه کرد. بوخنوالد یکی از وحشتناک‌ترین اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بود که زیر شعار سرد و بیرحمانه به هر کس هر آنچه سزاوارش است اداره می‌شد. همون خلایق هرچه لایق خودمون. جایی که هزاران زندانی دائم در معرض شکنجه، گرسنگی و مرگ بودند. این عکس‌ها تصاویر دلخراشی بودند از بدن‌های انباشته شده روی هم مثل چوب و پیکرهایی را نشون می‌داد که از قلاب‌های آهنی آویزون بودند. عکس‌های لی به خاطر قدرت بیان تصویری و ابراز احساسات عمیقشون به یاد موندنی شدند و نقش مهمی توی مستندسازی جنایات نازی‌ها داشتند. نکته جالب و عجیب در مورد این عکس‌ها اینه که اونها درست کنار تبلیغات مد و عطر چاپ شده بودن که خب همین تضاد جالب و البته دردناک رو ایجاد می‌کرد. بعد از آزادسازی مناطق مختلف از جمله مونیخ، لی و چند تا از سربازای آمریکایی وارد آپارتمان خالی هیتلر شدن. فرصتی بی‌نظیر برای عکاسی از خونه رهبر رایش سوم که حالا دیگه وجود نداشت. لی تصمیم گرفت اینجا با دوربینش پایان نمادین جنگ رو ثبت کنه و حس‌های عمیقش رو تو عکس‌هاش نشون بده. وقتی چند روزی توی آپارتمان مون، کنجکاوانه توی کابینت‌ها رو گشت، وسایل شخصی و رومیزی‌های نشاندار رو دید و حتی عکسی جالب از یه سرباز آمریکایی گرفت که روی تخت هیتلر دراز کشیده و غرق خوندن کتاب نبرد من بود. نیمه شب اول ماه می از بی بی سی خبر مرگ هیتلر پخش شد. میلر بعدها تو نامه‌ای به سردبیر ووگ نوشت او مرده بود، اما راستش هیتلر هرگز برای من واقعا زنده نبود، و اضافه کرد که دیدن خونه هیتلر انگار از اون دیکتاتور ترسناک یه تصویر عادی و حتی کمی بی اهمیت ساخته. عکس معروف شرمن از لی میلر توی وان حمام هیتلر تصویری پر از تناقضه. میلر زنی زیبا و آروم در حال حمام کردنه و در پس زمینش عکسی از هیتلر توی قابی قرار داره که این دو رو در تقابل قرار میده. از یه طرف قدرتی که تازه سقوط کرده و از سوی دیگه آسیب پذیری میلر. بعضی منتقدها این عکس رو به نمادی از پاکسازی و رستگاری تعبیر میکنن، جایی که لی با این شستشو انگار داره به تاریخ تاریک جنگ غلبه میکنه. جالب اینجاست که عکس نه لوکس و نه شبیه زیبایی های کلاسیک. لی با حالتی متواضع و کمی خمیده با حوله کوچیک در حال شستن خودشه، ولی به شدت خسته به نظر میرسه. فقط حدود یک سوم از عکس‌هایی که لی اون روز گرفت باقی مونده، چون لی به دفتر ووگ رفت و خیلی از نگاتیف‌ها رو قیچی قیچی کرد. یکی از کارمندهای مجله بعدها یادش میاد که میلر گفته بود نمیخوام کسی چیزهایی رو که من دیدم ببینه، فقط به اندازه ای اجازه میدم مردم این تصاویر رو ببینن که شک و تردیدی در مورد اتفاقاتی که افتاده باقی نمونه. عکس حمام لی بیننده رو وسوسه میکنه که این صحنه رو به عنوان نماد پیروزی و پاکسازی ببیندش. انگار با شکست هیولا بوی شر هم کم کم محو میشه. اما واقعیت اینه که بعد از جنگ شرمن، معشوقه سابق لی، توی یه مصاحبه گفت که اون تبدیل به یک قربانی در دوران صلح شد و همین باعث شد که این زن به شدت توی ناامیدی غرق بشه. میلر زیادی مشروب مینوشید و عکس‌هاش رو توی اتاق زیر شیروانی قایم کرده بود تا فراموش کنه. او بعد از این هرگز درباره جنگ صحبت نکرد. پسرش آنتونی هم وقتی بعد از مرگش آرشیو آثار مادرش رو توی اتاق زیر شیروانی پیدا کرد، شوکه شد و گفت من مادرم رو به عنوان یه الکلی بیفایده میشناختم. نمیتونستم باور کنم که اون همون کسیه که این آثار رو خلق کرده. آخرین کار لی میلر واقعا یه جور رستگاری براش بود. اون شروع به آشپزی کرد و خیلی هم مشتاق این کار بود. یه کتابخونه پر از 2000 جلد کتاب آشپزی جمع کرد و جوایز مختلفی هم در این زمینه گرفت. مهمونی‌های شام سورئالیستی مشهوری به پا می‌کرد و تو مهمونی‌ها خوراکی‌های عجیبی مثل مرغ پوشیده شده با ورقه‌های طلا سرو می‌کرد. وقتی مهمون‌های مشهور به خونش می‌اومدن، غذا و نوشیدنی‌ها رو روی سینی نقره‌ای که از آشیانه کوهستانی هیتلر برداشته بود سرو می‌کرد. حروف اول اسم آدولف هیتلر روی این سینی حکاکی شده بود، اما جالب اینه که هیچ کس به این موضوع توجه نمی‌کرد. شاید این بی‌توجهی نمادی از قدرت فراموشی آغاز زندگی جدیدی بود که لی میلر به دنبالش بود. Ils étaient 2100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 2100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour. Obstinément, combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم، داریم قهوه‌مون رو می‌خوریم و از پنجره به بیرون نگاه می‌کنیم. پنجره‌ای که ما رو کافه خودمونه، کافه فردا، و از چشمای تیزبین و پرتجربه علیرضا سوء استفاده میکنیم اینجا ما و دنیا رو باهاش از این پنجره نگاه میکنیم. ما خیلی در مورد اندونزی صحبت کردیم، کشور عجیب غریب 17,000 تا جزیره و اون همه فرهنگ، گاهی وقتا بدوی و گاهی وقتا عجیب غریب. نمیدونم چیز دیگه از اندونزی مونده، پرونده اندونزی رو یه جوری ببندیم یا تموم شدنی نیست اصلا.
ببین اندونزی به هیچ عنوان شناخته نشده درست حسابی و من که خب چند بار 3-4 بار رفتم اندونزی، 4-5 جزیره شده.
ولی خب جایی که تو رفتی جایی نیست که مثلا همه برن دیگه.
سعی کردم چیزای جدی‌تر رو ببینم، جالب‌تر، ولی به هر صورت من 1% راجع به این کشور میدونم، برای همین خب خیلی جا داره برای صحبت. اما سعی می‌کنم موضوعات رو راجع به صحبت کنم که شاید برای ایرانی‌ها جالب‌تر باشه، برای اینکه به هر حال موضوعاتی هست که به فرهنگ ما شاید نزدیک‌تر باشه. مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی خیلی فکر من مشغول کرد و حتی یک زمان یک چیزی هم راجبش ساختم، راجب یک گروهی از مسلمون هاست که باگیز بهشون میگن.
باگیز؟
بله، که اینا در شهر مکاسر که در واقع جنوب جزیره سولاویسیه و یه شهر مسلمون نشینه، شما از اون شهر به مثلا 3-4 ساعت که رانندگی کنیم به سمت بالای جزیره میرسین به یه منطقه‌ای که اینا مسلمونایی توشن که بهشون در واقع رهبرشون دو جنسیت باید داشته باشه، نمیتونه یک جنسیت داشته باشه،
یعنی هم زن، یعنی یک،
یعنی
فرد
در واقع یک نفر باید، بله، معمولاً ترانسجندر هستن. اوکی. و اوکی. و اینا میشن رهبر و اینا میتونن پیش نماز و امام باشن.
اینها مسلمان هستن،
بله،
و رهبرشون باید، یعنی یه سری مرد و زنن که حتما محدودیتشون به،
بله،
انتخاب رهبر اینه که باید حتما دو جنسی،
بله،
باشه.
برای اینکه ما به دو جنسیت زن و مرد باور داریم و حالا به یک جنسیت وسط.
درست.
اما این گروه، قبیله یا به اصطلاح مجموعه باگیز، اینا به 5 جنسیت اعتقاد دارن.
اوکی.
در واقع میگن مرد، زن، دو جنسیتی و مردی که جنسیت زن اشتباه هم بهش عطا شده و زنی که جنسیت مرد اشتباه هم بهش عطا شده. یعنی خیلی گسترده تر،
یعنی
و خیلی
این دوتا آخر میشن همجنسگراها مثلا.
بله، اینا هم کاملا جزشن و خیلی خیلی آزاد سیستم تفکریشون، ولی معتقدن خیلی بخشندن به صلاح مردم به لحاظ فکری. میگن که محمد نمیتونسته فقط مرد باشه، محمد دانای کله و همه چی،
محمد پیامبر اسلام،
پیامبر اسلام، و اون هر دو جنسیت رو داشته، یعنی هم مرد بوده و هم زن بوده.
چه اصراریه آخه؟
من نمیدونم، بر صورت اینا معتقدن
بعد در مورد پیامبر دیگه هم همین اعتقاد دارن. چون
حالا نراجع محمد صحبت
محمد
کردیم.
اوکی.
ما و اون آدمی که
اونجا نرسیدی،
اون امامی که من باهاش صحبت کردم، چون اینا هم امام همین گروهن، پیش
اوکی.
نماز میشن و اینا
که همینجوری
بله
دو جنسیتی
هستن، که اصلا این عملم کرده بود، سینه داشته بود و اینا، حتی خجالت هم نکشید، مثلا جلوی دوربین کامل باز کرد، درست
اوکی.
کرد، بس، بعد دوباره روسریشو سرش کرد، سیگارشو کشید، رفت نمازش هم خوند.
ای بابا،
یعنی این
خواهرم یا برادرم یا همه اینا حجابت رو
به هر صورت میگم، یعنی واقعا اون اسلام به معنی اسلامیش که ما میشناسیم به هیچ وجه چیزی نبود که اونجا حاکم باشه. و طبق همون صحبتی که قبلا تو قسمت دیگه کردیم، اینا اسلام رو پذیرفتن ولی نفهمیدن چی رو پذیرفتن، که البته در خودمون هم تقریبا همینه.
آره
ولی
آره ببین، هم هم میشه اینجوری نگاه کرد که اسلام رو حلش کردن تو فرهنگ خودشون یه جورایی، اینجوری هم میشه نگاه کرد بهش.
دیگه چسبوندن به هم دیگه، هر چی لازم دارن از این میگیرن، هر چی لازم ندارن.
ببین تو میای تو خاورمیانه که اصلا پدیده دو جنسی بودن که اصلا تو خیلی از جاها جرمه، یا حداقل اصلا تو، یعنی آدم‌ها مجبور میشن که اصلا ابراز نکنن، یا حالا تو ایران از دستشون رفته، حالا این پدیده میتونی بری از دادگاه حکم بگیری یا نمیدونم بخاطر بری جراحی کنی، حداقل قانونی این حرفا. این بعد فکر کن تو همون دین، اونا هم همون دینم مسلمانن دیگه،
بله،
تو همون دین دوباره تو یه جزیره با این مختصات جغرافیایی که تو گفتی یه سری آدم هستن که اونها هم مسلمانن و اتفاقا اگه بخوای بینشون رهبر بشی باید دو جنسی باشی.
خیلی جالبه، خیلی جالبه،
رنگارنگی عجیبه.
همین رفتم سراغش و چیزی که خیلی جالبش میکنه ماجرا رو اینه که باقی مردم اندونزی، من فکر نمیکنم تو جزیره‌های دیگه یک دو جنسیتی بتونه آزادانه حرف بزنه حتی تو جامعه جایی داشته باشه، ولی در این نقطه از اندونزی، در این شهر به خصوص و منطقه توابعش، این قضیه کاملا حل شده است. و این نشون میده که فرهنگ‌های بومی چربش دارن به اون فرهنگ کلی. و خب این قبیله خیلی چیزای خنده‌دار و جالب دارن، مثلا معتقدن نگهدارنده عصای سلیمانه.
خود
یعنی
اینا
بله خود این دوستان اینا عصای سلیمان دست ایناست که به ما عصای سلیمان هم سعی کردن نشون بدن.
یه عصای فیزیکی وجود
بله بله
داره
بله
که مدعیان
عصای فیزیکی وجود داره که اینا مدعیان دست ایناست و توی
حالا من نمیدونم تو میدونی قصه اصلا عصای سلیمان چی و اهمیتش چیه؟ میخوای میشه 30 ثانیه حرف بزد یا اصلا
عصای سلیمان عصایی که بهش تکیه میداده و باهاش فرمان میداده به همه حیوانات و زمین و زمان.
آها
و
عصای جادویی،
یعنی عصای جادویی سلیمانه.
بعد اینا
قصه راجع به عصای سلیمان هست. آها. خب که من اون ازشون پرسیدم و جوابی براش نداشتم. تو منم همیشه کرم دارم که توی مواقع که با آدم‌های مذهبی مواجه میشم یه چیزی
میخوام چالشم
آره بسیار ناخودآگاه ها نمیخوام این کارو بکنم
میفهمم.
پیش میاد. بعد من از این آدم پرسیدم که ببخشید مگه عصای سلیمان همونی نبود که انقدر همه موجودات از سلیمان میترسیدن که وقتی میگفت مزاحم من نشید هیچ کس نمیومد سمتش، میره تو بالکن کاخش به عواملش میگه مزاحم من نشین و به عصاش تکیه میده و به دوردست خیره میشه و انقدر روزها و هفته ها میترسیدن چون اجازه ورود نداده بود که بیان بهش بگن که بعد رو چندین هفته که به همین شرایط وایساده بوده به دوردست خیره بوده عصا رو موریانه میخوره و این میفته زمین میفهمه سلیمان مرده. اینجوری سلیمان میمیره. بعد گفتم مگه این عصا رو موریانه نخورده چه جوری شما داره؟
تا جوابی نداد. سکوت ها. تا حال بعدی دادن.
نه جوابش این بود که اصلا چنین قصه‌ای وجود نداره.
آره بستر کلا زدن زیر.
زدن زیر.
سلیمان چقدر چیز داشته، وسایل قالیچه هم داشته.
بله
اصلا
بله.
خیلی تکنولوژیک بوده، حالا ولی خود تکنولوژی چجوری؟
ببین آره پیغمبر دیجیتالشون بوده دیگه، ولی کلا
گجت باز بود.
گجت باز بوده. خلاصه اینا عصای سلیمان رو نگه می‌دارن و بعد گفتیم میتونیم عصای سلیمان رو ببینیم. بردنمون من فکر کنم که غاری میبرن حتما ما رو که
آره.
مثلا خیلی قدیمیه اصایی. چون تو اون جزیره اینقدرم زلزله میاد که هیچی رو زمین نمیمونه که. بعد توی اتاق چوبی این اتاق درختی ها ما رو برد. بعد رفتن نشستن یه صندوقی رو شبیه تابوت باز کردن، یه چیزی پیچیده لای یه پارچه قرمز و قهوه‌ای و اینا آوردن. بعد اینقدر اسفند دود کردن
تو همون
و رو سر خودشون زدن و اینو چرخوندن رو سرشون توی جای خیلی تنگ که چشمای من دیگه اصلا نمیدید از این دور و با دوربین نمیدونم چی فیلم میگرفتن.
همین کارا رو میکردن که خیلی دقت نکنه دیگه، بیشتر درگیر مراسم بود.
درشو بستن و گفتن اینم
اصلا چوبی بود
ما.
که گفتن مثلا که هر کی
چوبش هم ندیدیم چون توی پارچه
اصلا در این
حدی بود. شما فرض کن بیت سربی
عجب زبلایی بود.
خلاصه گفتن اینم اصلا سلیمان ثابت کردیم، برید پی کارتون.
میبرن اونجا فکر کن دودمود درست میکنن، چیزی هم نمیبینیم. اصلا سلیمان دیدی دیگه، اینا تموم شد دیگه، حجت با شما تموم شد.
تموم شد
و این داستان ادامه داره.
مثل بارون زو میشوری غم منو، مگه داری مثل همیشه حواست هست به منو روزای زد، مگه داری مثل هر بار حله هرچی بخواد به تو میرسه، هر جا زندت این دل میاد به تو میرسه. لوم 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 دادم جلو همه من رسم و فقط به تو، تو 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 همونی که میگیرم همیشه طرف شو.
خب دوستان وقت اینه که دوباره بریم سراغ دادکاوی های همکارانمون در رادیو فردا و این بار یکم دقیق‌تر به صادرات چین به ایران نگاه کنیم.
بله خب اولا این رو باید بدونیم که چین الان مدت هاست داره با یه تخفیف همچی چر به مشتری پسند از ایران نفت میخره مثلا البته دیگه.
و این تخفیف هم گفته شده که معادل 2 برابر مالیات بر درآمدیه که سالانه دولت ایران از مردم میگیره.
یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مالیات بر درآمدی که شما بابت گرفتن هر خدماتی یا خریدن هر کالایی پرداخت میکنید رو اگر ضرب در 2 کنیم میشه معادل تخفیفی که اینا دارن به چین میدن.
پس دوستان در جریان باشید که اگر فردا اعلام شد مثلا مالیات بر درآمدتون رو زیاد کردن خیلی نگران نباشین، چون
آره
که نظام احتمالا مجبور شده به چین تخفیف بیشتری بده.
اما در ادامه این کاویدن بچهای ما رفتن ببینن خب حالا ما که اینقدر داریم به چین حال میدیم در ازاش چی میگیریم از چین؟
چی میگیریم از چین آقای سعیدی؟
میخ میگیریم.
میخ؟ کدوم میخ؟
بله خب مدیدان جمهوری اسلامی مفتخره که الان داره حدود 1 میلیارد دلار در سال از چین میخ وارد میکنیم.
میخ واقعا؟ آقا یعنی ما خودمون توی کشور میخ تولید نمیکنیم هنوز؟
اون که چرا بابا، ما آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اصلا خودش یکی از بزرگترین میخ سازان دنیاست.
آقای گردش کنی
میخ میشه، طعنش کنیم سیخ میشه.
بله همیشه آقای
همین هم
گردش کنی میخ میشه.
ببین همین هم آقای فردوسپور من بگم واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پول بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه.
آیه سعیدی سیخ هم وارد کردیم از چین، یعنی که مسئولان به میخ اکتفا کردن؟
ببین سیخو نمیدونم، ولی به اندازه 800 هزار دلار هم اینا سنجاق قفلی و سوزن وارد کردن از کشور دوست و برادر چین.
متاسفانه بعید میدونم که آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال یا باقی برادرها برای سنجاق قفلی نسخه پیچیده باشن،
ولی میبینید که همه چیزای تیزو دارن از چین وارد میکنن. نمیدونم مثلا حکمتش چیه مهدی، تازه معادل 3 میلیون و 500 هزار دلار هم دکمه وارد کردن.
دکمه لباس یعنی؟
لباس دیگه. آره
حتما زیپ هم وارد کردن پس.
نه فکر کنم اینا لباساشون بدون زیپه، ولی این هم هست که معادل 1,500,000 دلار هم قیچی وارد کردن.
قیچی؟ شاید در قبال این قیچی ها اینا مثلا چه میدونم آب نبات قیچی فرستادن.
نه بابا بعید میدونم، این برادران چینی فقط نفت میخوان، با آب نبات قیچی و این حرفا کارشون راه نمیفته.
عجب. خلاصه که دوستان نفت مملکت داره با قیمت مفت به چین ارسال میشه و به جاش سالی حدود 18 میلیارد و 500 میلیون دلار از اینجور خنزر پنزرها وارد مملکت میشه.
من یه چیزی ذهن منو مشغول کرده به خودش میتی، به نظرت سیخ از کجا وارد میکنه اینا؟ چون تو لیست واردات از چین هرچی من گشتم نبود.
اونا رو فکر کنم که همون آقای تاج براشون میسازه.
یعنی میدن آقای تاج پهنش کنه و بعد به اذن خدا تبدیل به سیخ میشه. بعد چی رو پهن میکنن که سیخ میشه؟ سواله برای من.
شوی چش و چاله کبود میگی دوستش دارم، با یه بینی شکسته میگی چاره ندارم، با یه روح زخمی و سرد میگی بهش امیدوارم، با یه تن نحیف و نرم میگی بهش حس دارم. من شبیش نبودم بازید ندادم، من تلخ زبونم دست بزن که ندارم، من میخوام واسه تو شعرامو بخونم، ده آخه بی منم بی معرفت بزن پیشت بمونم. یه اون واسه اون بودی، یه روز هم واسه من، تنها چیزی که میخوام یه شانس برا من، یه اون تو سری خوردی یه روزم واسه من، خدا باشو بندگی رو بذار برا من.
خب ممنون که با کافه خودتون کافه فردا هستید. هر روز من کامنت های دوستانی که برامون زحمت کشیدن کامنت گذاشتن بخونم. یکی دوتا محسن گفته که در رابطه با سوال برنامه که در مورد واکسن پرسیده بودیم، گفتن که من هم چینی زدم، یعنی واکسن چینی، هم انگلیسی، برای همین روزا احساس تعقیب شدن دارم، شبام دیگران رو تعقیب میکنم، کلا تعطیل شدم. محسن جان آرزوی سلامتی داریم براتون. سعید هم گفته من اتفاقا اون واکسن ایرانیه رو زدم، الانم با هزار ترس این پیام رو میدم، اسرائیل بدبخت چیکار است اینا اینجا چی؟ یه حرفای زیاد نمیتونم بخونم، یه ذره مشکل تایپی داره پیامشون. به هر حال اجازه بدید که بریم با مهدی سراغ میز سبز که با پریسا میخوان یک حرفایی بزنن، که حالا بعدش هم من و مهدی دربارش حرفایی باید بزنیم چون به دامپزشکی و این چیزا مربوط میشه.
خب نشستم سر این میز سبز، پریس هم اینجا نشسته. سلام.
سلام.
چجوری شروع کنیم این نفر رو که بگیم راجب چی میخوایم حرف بزنیم؟
راجب قشنگترین موجودات روی کره زمین میخوایم حرف بزنیم.
که ما انسان ها نیستیم؟
نیستیم، قطعا نیستیم. و البته ما اشرف مخلوقاتیم، اینو هیچ وقت فراموش نکنیم.
ولی قشنگ مخلوقات نیستیم.
نه.
خب میخوایم راجب قشنگ مخلوقات صحبت بکنیم که همون حیوانات هستند و انسان ها برای اینکه این حیوانات رو از نزدیک ببینند یک جاهایی درست کردن به اسم باغ وحش و حیوانات رو اونجا بگیم زندانی کردن.
نمیتونیم اینو بگیم چون بعضی وقتا هم از حیوانات نگهداری میکنن و مراقبت میکنن، ولی میتونیم یک سری انتقاداتی بهشون داشته باشیم.
با انتقادات شروع بکنیم یا با پیشنهادات؟ یا با تاریخچه واقعه شروع بکنیم در ایران؟ یا
ببین میتونیم بریم سر اصل مطلب در مورد باقی وحشای ایران و باقی وحشای پیشرفته در جهان.
بریم سر اصل مطلب.
اولا
یادت باقی وحش تهران کجا بود؟
ارم؟
نه یادت نیستش.
من فقط ارم رو یادم.
قبل از ارم توی خیابون ولیعصر تهران روبروی پارک ملت یک باقی وحشی بود که من کودک بودم و یادمه که یکی دو بار همراه با پدرم رفتیم اونجا، ولی سال 66 جمعش کردن، اون هم به خاطر شکایت هایی که همسایه ها کردن، یعنی ساکنان اون محله از صدای حیوانات خلاصه به سطوح آمده بودن و تصمیم گرفته شد که باقی وحش از وسط شهر از تو تهران منتقل بشه به خلاصه یه جای دیگه.
خب همین هم خودش بحث داره، اصلا چرا باید یه باقی وحش تو یک شرایطی باشه که اونقدر هوا آلوده است، اونم تو خیابون ولیعصر جای کوچیک طبیعتا.
اون موقع آلوده نبوده، موقعی که درست کردن باقی وحشو که دهه 30 خورشیدی درست شده باقی وحش، هیچ آلودگی وجود نداشته و اونقدر اونجا ساکن نداشته، ولی دیگه به مرور ماشین ها زیاد شدن و اون محله شهریت بیشتری پیدا کرد و دیگه مناسب نبودش برای اینکه باقی وحش بخواد اونجا بشه.
در واقع ما دوباره جای حیوانا رو تنگ کردیم.
آفرین. و باقی وحش رفتش توی خلاصه پارک ارم و اونجاستی الان در اتوبان تهران کرج.
بله. حالا بریم سراغ این که ببینیم اصلا فعالان محیط زیست جهانی، کسانی که به طور حرفه‌ای دارن.
من یه صدای چهچه بلبل میشنوم. نمیدونم خیالاتی شده.
بلبرینگ.
واقعا یه لحظه حس کردم که داره صدای بلبل میاد. خب
این ستاره های دور سر من.
باغ پرندگان هم البته در ایران زیاد هستش. بله. در شهرهای مختلف. کجاها رفتی؟
یه دونه باغ پرندگان سمت شمال شرق تهران رفتم. بله. فکر کنم تو بابایی باشه، نمیدونم آدرس غلطش
مامانیه. خب
ولی از شرایط اونجا هم میخوام حتما بگم، چون که رفتم به هر حال برم هم رفتم. متاسفانه الان دیگه نمیرم باغ وحش، الان دیگه اصلا پول نمیدم برای دیدن حیوانات. چرا؟ مثلا اگه کنیا باشه دوست دارم برم حیواناتو در جای مقر طبیعیشون، جایی که واقعا زندگی میکنن، ببینم، ولی به این شکل این کار رو نخواهم کرد.
باغ وحش پراگ هم نرفتی؟
باغ وحش
چون
پراگ
از استانداردهای بسیار بالایی برخوردار، یعنی طرفداران محیط زیست کمتر مشکل دارن با این شکل از باغ وحش، به خصوص اون مدلی که توی پراگ هست.
راستش میخواستم برم باغ وحش پراگ، از اونجا به زنگ بزنم بگم من پای میز نیستم، من اینجا هم، بیا خود حیوانا بپرسیم حالشون چجوریه اینجا، ولی این کارو نکردم.
کدومشون میتونی صحبت بکنی از حیوانا؟
زبون کدوم؟
حضرت کدوم حضرت بود که صحبت میکرد؟ حضرت سلیمان بود.
بله بله ایشون صحبت میکرد، ولی خب دیگه دسترسی الان نداریم به ایشون.
من الان دارم دوباره صدای این بلبل رو میشنوم، نمیدونم چرا.
شاید از نوادگان حضرت سلیمان باشی.
بعد نمیفهمم چی میگه، فقط جیک جیکشو میفهمم. آده جیک جیک نمیکنه، یه چیزی تکون میخوره اینجا صدای بلبل میده.
بذار باغ وحش شروع کنیم ببینیم اصلا کارشناسای محیط زیست چی میگن راجع به باغ وحش. فعالان بین المللی معتقدن که اگر ساختن یک باغ وحش به قصد این باشه که شما از گونه های کمیاب و در حال نابودی نگهداری بکنین، کاملا اوکیه، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر قصدتون صرفاً تجارت باشه و اینکه پول در بیارین از این بیزنس، که حالا تو ایران این به شکل وحشتناکی انجام میشه، در حدی که توله های حیوانات وحشی رو میفروشن به خانواده های پولداری که فقط طرف عشقش اینه که یه حیوان عجیب غریب داشته باشه، مثلا به یکی بیا خونمون یه دونه مثلا یوز پلنگ دارم رو پای میزنن، یعنی واقعا این کارو میکنن. ولی همون فعالان محیط زیست بین المللی، یا بهتر بگم کارشناسان محیط زیست بین المللی، کارشناسان حیوانات، معتقدن که شما بهتره که همچنان باقی وحش رو بذاری کنار، بری در زیستگاه طبیعی اون حیوانات اگر شرایطش وجود داشته باشه، اونجا ازشون حفاظت نامحسوس بکنی، که خب این دیگه خیلی ایدئالیستیه و در خیلی از جاها در ایران هم ممکنه این اتفاق بیفته، ولی انقدر هزینه بره و انقدر پروژه گسترده‌ایه که توش کلی فساد به وجود میاد و اصلا کلا برچیده میشه و جمع میشه. حالا میتونیم بریم سراغ مقایسه، که مقایسه کردن البته اصلا کار خوبی نیست.
بله قضاوت کردن کار خوبی نیست، مقایسه اشکال نداره.
حالا باقی وحش ایران به نظرم اشکالی نداره قضاوت هم بکنیم. خب. نظر تو چیه؟
باقی وحش ایران ولی مخ خیلی سال پیش رفتم و اصلا اوضاع جالبی نداشت، نمیدونم الان چجوریه.
بله متاسفانه. و بزرگترین مسئله باقی وحش ایران و به طور کلی وضعیت حیوانات وحشی در ایران اینه که ما دامپزشک حیوانات وحشی نداریم در ایران، یعنی حداقل اگرم داریم مطالعه اسمشون رو نشیدیم یا توی باقی وحش‌های ما کار نمی‌کنن، نمی‌دونم، ولی من فکر می‌کنم اصلا نداریم. من فکر می‌کنم که کارشناسا معتقدن که نداریم، بیشتر دامپزشکایی هستن که فوکوسشون روی تمرکزشون روی پت‌های خانگیه. حالا پت‌های خانگی هم
یا
بعضی...
پت‌های خانگی یا دام و طیور، یعنی
دقیقاً از دام و طیور و... بله. بنابراین در ایران حیوانات شرایط خوبی ندارن، همه همینو میدونن و یه سری حیوانات هم که اصلا کلا تحت ستمن تو کوچه و خیابون دیگه، گربه ها مسموم میشن، سگا کشته میشن، نمیدونم از کجاش بگیم تو بگو.
حالا اینا رو ولش کن، همون باغ وحش رو بریم که حالا اوضاع باغ وحش ها در کشورهای مختلف جهان که پیشرفته هستن و حواسشون به این جور چیزها هست چگونه است؟
ببین در کشورهای پیشرفته شما میبینین که هر حیوانی برای اون جایی که قراره توش زندگی کنه باید یک متراژ مشخص داشته باشه، یک دمای مشخصی داشته باشه که اون حیوان تو زیستگاه طبیعیش هم همون دما رو تحمل میکنه، که
یا
من
شبیه باشه حداقل.
شبیه سازی بله. شده است که بسیار هزینه بره. طبیعتاً کسی که در باغ وحش ایران داره بیزنس میکنه و حیواناتو میفروشه نمیاد هزینه بکنه برای نگهداری اون حیوان در آب و هوای متعادل. البته همیشه استثناء وجود داره، مثلا اون باغ پرندگانی که من رفتم در شمال شرق تهران، یادمه که هر جایی تو هر بخشی مثلا نوشته بود این پرنده مال جنوب استرالیاست، مثلا تو این دما زندگی، و واقعا دما اونطوری بود. وقتی من اومدم بیرون خیس عرق شده بودم. حالا نمیدونم چقدر دقیق اون چیزی که اونجا نوشته شده، ولی میخوام بگم تا حدودی این رعایت شده بود.
بله دیگه بگم بهت که الان دوست داری صدای چه حیوانی بیاد؟ من به این توانایی رسیدم که میتونم که در لحظه اراده بکنم، نه اینکه خودم صدا رو در بیارم، اون صدا به گوش برسه.
ببین بر من صدای فیل خیلی جذابه.
این صدای فیل با صدای بریم موسیقی بشنم اینو تمومش بکنیم. مرسی، خداحافظ.
خدا.
جای من نیستی ببینی که نشسته جای تو، توی دنیا نرسیدی عشقی واسه من پای تو، قید دنیا رو زدم بذار همه بگن بدم، دلم یه چتر میخواد یه بارون بزنی با من قدم، عجب تماشایی شدی میخوام بهت زل بزنم، یه وقتا که قهر میکنی به ته دلت پل بزنم، دلم یه آتیشه مگه ندیدنت حالیشه، نباشی تو دلم عجب جنگی به پا میشه، جون من به جون تو من میرم قربون تو، تو نفس من یه لحظه نمیتونم بدون تو.
بذاریم من بیام بشینم سر جام، سر این میز خودمون. آقا جلال سلام مجدد،
خوش برگشتین.
آقا جلال شما دامپزشک هستین، اول اینجا ما خلاصه اسای ادب کردیم رفتیم
بزنیم. خواهش میکنم
بحث شیرین.
من فقط یه توضیح کوتاهی بدم خیلی سریع در مورد این ماجرای باغ وحش و این حرفا.
بله
خب ما وضع واقع بشای ایران و وضع رسیدگی به حیوان ها و اینا رو که خب همه میدونیم بسیار تراژیک.
این که من گفتم دامپزشکی، واقعا دامپزشکی ها اینجا الکی نه، این جزء شوخی های برنامه نیست.
چون میگن دامپزشکی، اصلا همینجوری من هر جام خودمو معرفی کنم دامپزشکی، همه ناخواسته میخندن. نمیدونم چه ویژگی داره رشته
خنده دارم اصلا.
ما که گریه کردیم باش، ولی خب حالا
نه اینکه دامپزشکی خنده داره، اینکه این بزرگی
من دامپزشکی هم خنده داره، یک تناقض عجیبی درش نهفته. عرض به حضورت که من خودم والا عقیده شخصی این که حالا چه به عنوان دامپزشک چه به عنوان یک شهروند معمولی، اینی که اصلا من با فلسفه باغ وحش مخالفم، ولی اتفاق خوبی که تو کشورهای پیشرفته افتاده، تو باغ وحش‌های نمبر 1 دنیا افتاده، اینه که تصمیم گرفتن الان چند ساله و نظارت هم میشه به شدت، اینکه از طبیعت دیگه حیوانی وارد باغ وحششون نکنن، مگه اینکه حالا حیوانی که مریض شده باشه یا یک مشکلی پیدا کرده باشه.
از چین میارن؟
نه ببین مثلا اصلا
اونجا قضیه
توسعه آره همون تولید مثل که حیوانات تو باغ وحش میکنن دیگه، حق ندارن تو حتی کشورهایی که مثلا نظارت میشه رو این حرا، تو ایران و کشورهای اینجوری که دیگه بماند، و امیدواریم که یه روزی بشه که اصلا به نظر من آرزوی شخصی مینه که اصلا هیچ وقت هیچ باغ وحشی
بده. یه کوچولو هم بگو راجع به اینکه پزشک حیات وحش تو ایران داریم یا نداریم.
اصلا هم تخصصیشون پزشک دامپزشکی اینجوریه، مثلا پزشکی که تو 6 7 سال دوره عمومیشو میخونی بعد دوره تخصصیه، اون وایلد لایف وترینریان یعنی دامپزشک حیات وحش تخصصیه که تو آمریکا، انگلیس، استرالیا اینا وجود داره، ولی در ایران همچی تخصصی متاسفانه نداریم، علی رغم اینکه رشته‌های تخصصی زیادیه. نه هم چیزی وجود نداره، اون کسایی هم که کار میکنن فقط بر اساس همون دانش عمومیشون کار میکنن.
می‌خوایم بریم همراه بشیم با یک نفر که بسیار حیوانات رو دوست داره.
بله.
و حیوانات هم رو دوست داره. در اینستاگرام
خیلی زیباست.
اون آخرش همش یک سری حیوانات بسیار جذاب میذاره و من بسیار علاقه دارم به اون کاری که انجام میده. آقای رستم‌پور درود بر شما.
سلام مهدی جان.
درود مهدی جان، همچنین جلال عزیز.
باغ وحش اونجا رفتی؟
بله، یه باغ وحش خیلی زیبا داره کوپنهاگ، خیلی بزرگه، یعنی واقعا خسته میشین، خیلی سخته که بتونی کل باغ وحش رو توی بازدید ببینی. و خیلی حالشون خوبه حیوانا، به هیچ وجه نشانه ای از حیوان آزاری و اینا دیده نمیشه، خیلی سرحالن، روبه راهن،
مرفهن
و بهترین امکانات.
به به، خب بریم سراغ وضعیت ورزش کشتی.
بله بله،
ببینیم چه خبر بود. این مسابقاتی که برگزار شد اصلا چی بود؟ چرا؟ چی شد؟
اوزان غیر المپیکی یعنی چی اصلا؟
خب المپیکو در رشته‌های مختلف فشرده تر، با تیمایی کمتر، حساب شده تر، مسابقات گزینشی که اون جمعیت حاضر در المپیک محدود باشه، کنترل شده باشه. در برخی رشته ها وزن ها محدود ترن، مثلا کشتی 10 وزنه، تو المپیک فقط 6 وزنش هستن و اون 4 وزنه دیگه چه اتفاقی براشون میفته؟ مسابقات جهانی جداگانه انجام میشه که این رقابت ها هم رسما قهرمانی جهان بود، شروع خیلی خوب برای کشتی آزاد و پایان عجیب و غریب و خیلی تلخ.
و یه سری کشتیگیرا تو المپیک هم بودن نبودن؟ یا من اشتباه میکنم؟ مثلا جردن باروز و تیلور اینا؟
نه دیگه، تیلور انتخابی رو باخت،
خب
نتونست بیاد و اومد اینجا که دوباره بر بار دوم خدافزی کنه دیگه.
آه،
چون این وزنا تو وزنای المپیک نبودن.
آه، یعنی وزن تغییر نداده بودن که بیان توی المپیک؟ توی وزن
جردن دیوید تیلور 86 کیلو میخواست بره المپیک، باخت انتخابی آمریکا، اینجا اومد 92 کیلو و به طرز عجیبی تونست تا کامران قاسمپوری که فکر میکردیم اول بشه، واقعا هم مقابل سعدالله خیلی خوب کشتی گرفت. ولی اصلا دیشب چی شد انقدر بعد تحلیل رفته؟ مثلا تایم دوم فقط میخواست که زنگ بخوره، خیلی دور از انتظار بود، یا خود نخودی که 45 ثانیه به پایان شیشید جلوه، بعد تون 45 ثانیه 14 امتیاز از دست میده. من هنوز ندیدم که واکنش ها رو از مربی ها و فدراسیون که چرا همچی اتفاقی افتاده برای بچه ها که اینطوری تحلیل رفتن. فرنگی باز بهتر بود، یه طلا هم گرفت، ولی آزاد خیلی بد.
خب بریم سراغ فوتبال و لیگ، بازی استقلال و تراکتور که استقلال افتاده رو دور باخت و اینکه آیا آقای موسیمانه فکر میکرد که همچین شروعی داشته باشه با تیم جدیدش و تجربهش در ایران؟
ببین من خیلی فشرده بگم که اصلا چرا استقلال به این روز افتاده. اول اینکه این تیم خیلی بد بسته شده، یعنی استقلالی بسته نشده در شأن استقلال. پارسال این تیم بهترین خط دفاعی لیگو داشت. خیلی عجیبه که نکونام دوباره اومد این خط دفاعی رو با انباشت مدافعین مواجه کرده که انقدر تعدادشون هم زیاده، اعتماد به نفسشون هم از دست دادن، معلوم نیست کی فیکسه کی ذخیره است. و برای اولین بار شاید در تاریخ استقلال میبینیم که این تیم فوروارد نداره. مگه میشه؟ استقلال همیشه مهاجمینش در کورس آقای گلی بودن، مهاجم تیم ملی بودن، الان عملا استقلال فورواردی که در شأن این تیم باشه نداره، حتی فوروارد نداره به طور کلی، یعنی فقط یه آرمان رمضانی و بلانکو که اینا بیان اون سر اولو بزنن دیگه، مهاجم گلزن استقلال نداره. در کنار این موضوع ما میبینیم که رفاقت ها کم رنگ، درگیری ها زیاده تو داخل باشگاه و خود باوری بازیکن ها هم از بین رفته. و موسیمانه رو اشاره کردی، به نظرم انتخاب خوبی نبود، یعنی نه سهراب بختیاری زاده اون گزینه داخلی بود که میتونست کمی شرایط رو بهبود ببخشه و نه موسیمانه ای که رفتارش هم کنار زمین دیدیم اصلا جالب نبود و حرکات عجیب و غریبی داشت نشون میداد. خیلی عجیبه مهدی، تو فوتبال ایران الان رسم شده مربی خارجی که میارن حتما باید تو کشورهای خلیج فارس بوده باشه. خب چرا اسمار ویرا اومد پرسپولیس بدون اینکه خلیج فارس رفته باشه و بسیار موفق بود، الان هم تو تایلند فوق العاده موفقه. آقای موسیمان پارسال تیمش تو عربستان سقوط کرده به دسته پایین تر، بعد دو تا آنالیزور با خودش آورده. چطور ممکنه باشگاه‌های تراز اول فوتبال ایران، آنالیز دیگه چیه؟ در واقع تجمیع آمار بررسی اوناست دیگه. هفته دهم دو آنالیزور از آفریقای جنوبی چطوری میخوان برن ببینن شمس‌آذر چی جوریه، بازیکناش کیه، خیبر چیه؟ و همینا هم میرن شکایت میکنن، همین مبلغ هم دو برابرشو میگیرن و متاسفانه همه چیز غلط اتفاق افتاده تو باشگاه استقلال. و به جای این که همه جای دنیا دلالا هستن، یعنی ایجنت ها فعالیت میکنن، ولی ایجنت ها
مرتبط میکنن باشگاه رو به مربی در درست. ایران و مشخصا استقلال ایجنت ها تیم رو میچینن از بازیکن تا کادر فنی.
درست. مهدی جان، پرسپولیس هم این هفته باخت و نمیدونم به نظرت از نظر فنی این یک اتفاق بود یا یه روندیه که باید تو پرسپولیس هم منتظرش باشیم تو بازی‌های بعدی؟
ببین، پرسپولیس از لحاظ ترکیب ساختار تیم، با اینکه ملی پوشایی مثل بیرانوند و ترابی و اینا جدا شدن، ولی از لحاظ بازیکن تسلط مربی، یعنی گاریدو مربی خوبیه تو لالیگا، پرسابقه است، تسلط سرمربی به مجموعه بازیکناش و نیمکت خوبی که روش، خب کریم باقری، سید جلال حسینی، افشین پیروانی، اینا کنترل دارن رو باشگاه و خب به هر حال تو جدول هم نگاه می‌کنیم پرسپولیس تازه اولین باختش رو متحمل شده، هنوز مدعی قهرمانیه، شرایطش به نظرم از لحاظ مدیریتی هم درویش بهتر از کادر مدیریتی استقلال تا این لحظه رفتار کرده. نمیتونیم بگیم که مثل استقلال تو بحرانه.
ممنون ازت که خلاصه این میز ورزش ما رو رونق دادی و ممنون از شما کافه فردایی ها. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز برو ببو آسو شنید، یه کافه که توش